ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. یک کپسول زیستی ایران با موشک سلمان به فضا پرتاب شد. نشست مشترک کابینه جنگ اسرائیل با خانواده‌های گروگان‌ها برگزار شد. عفو بین‌الملل مستنداتی از خشونت جنسی ماموران جمهوری اسلامی علیه معترضان سال گذشته منتشر کرد. جمهوری اسلامی چهارشنبه 15 آذر اعلام کرد یک کپسول حامل حیوانات را به مدار زمین فرستاده است. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات در این باره گفت که بعد از یک دهه وقفه جدیدترین کپسول زیستی ایران با یک موشک ساخت ایران با نام سلمان با موفقیت به فضا پرتاب شد. بر اساس گزارش ها این کپسول زیستی 500 کیلو وزن دارد و پرتابگر آن در راستای تحقق طرح اعزام فضانورد ایرانی به فضا طراحی و ساخته شده است. بنیامین نتانیاهو و برخی اعضای کابینه جنگ اسرائیل شامگاهش سه شنبه 14 آذر در یک نشست مشترک با شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی دیدار کردند. در این نشست درباره جنگ با گروه افراطی حماس، آخرین وضعیت گروگان‌ها و آینده غزه بعد از جنگ توضیحاتی از سوی نخست وزیر ارائه شد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تحقیقی اعلام کرد که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نیروهای حکومتی از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده کردند. در گزارش 120 صفحه‌ای عفو بین‌الملل که امروز چهارشنبه منتشر شد، مستندات مربوط به 45 نفر از معترضان که مورد تجاوز یا خشونت جنسی قرار گرفتند جمع‌آوری شده است. اگنس کالامار دبیرکل عفو بین‌الملل موارد جمع‌آوری شده در این گزارش را هولناک خواند و گفت تحقیقات نشان می‌دهد که ماموران حکومتی از تجاوز و خشونت‌های جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه معترضان از جمله علیه یک کودک 12 ساله استفاده کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به برخی بندهای بیانیه پایانی 44مین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه برگزار شد و در بیانیه پایانی آن ادعاهایی درباره جزایر سگانی ایرانی، پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی و همچنین میدان نفتی و گازی آرش ایران مطرح شده است. عربستان و کویت به طور مشترک مدعی مالکیت میدان نفتی و گازی آرش که آنها آن را از دوره می‌خوانند هستند، در حالی که ایران نیز تأکید دارد دارای حقوقی در این میدان گازی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفتی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در مورد مسئله میدان نفتی و گازی آرش جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این میدان یک مشکل بسیار قدیمی هستش که متاسفانه ایران در زمانهایی که توانش رو داشتش این مسئله رو حل نکرد، کما اینکه مسائل دیگر رو با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص در زمان شاه حل کردن. همین جزایر سگانه رو خب شاه با قدرت ایستاد و نداد مالکیتش رو، همچنان هم خب در مالکیت ایران باقی مونده. ولی این میدان گازی از سال 1346 اون زمان وقتی که کشف شد ما ذخایر بسیار مهمتر و قابل دسترس‌تر و کم هزینه تری رو در اختیار داشتیم و به خصوص که گاز هنوز اون موقع در جهان اینقدر اهمیت نداشت و صرفه اقتصادی نداشتش، برای همین بهش پرداخته نشد. اما در دوره جمهوری اسلامی ما یک دوره ای رو توان بسیار بالایی داشتیم برای اینکه این میدان رو از آن خودمون بکنیم یا لااقل دست بالا رو درش داشته باشیم، و اون در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود که حتی کارهای اولیه شد، چاه اکتشافی حفر شد، سکو ساخته شد برای میدان و آماده بهره برداری بود که کویت تهدید کرد من شکایت میکنم، باز هم ایران کارش رو ادامه داد و نهایتا سفر امیر کویت به ایران بود که ظاهرا با پادرمیونی هاشمی رفسنجانی کار روی این میدان متوقف شد. حالا امروز ایران از همه نظر در موضع ضعف قرار داره و خب می‌بینیم که یک سال یک عربستان هم کنار کویت وایساده که هر طور شده این میدان رو از آن خودشون بکنن. این ضعف هم فقط سیاسی نیستش، جدا از اینکه حالا ما به لحاظ سیاسی کشور در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره، ما به لحاظ تکنیکی و سرمایه‌ای هم این ضعف رو داریم. یعنی وقتی که طرف مقابل می‌بینه ما اون پارت جنوبی که گاو شیرده تولید گاز ایران هستش کارش خابیده و دو سه تا فازش واقعا به مشکل برخوردن، ما در داخل برای مصرف داخل کشور کم بوده گاز داریم، داریم از روسیه گاز وارد میکنیم برای زمستان، مجموعی شرایطی که اینا میگن خب حالا اگر ما اقدام هم بکنیم جلو هم بریم و این محکومیت های لفظی رو تبدیل کنیم به اقدامات فیزیکی، یعنی برن اونجا شروع به استخراج از میدان هم بکنن، ایران حتی بخواد توانش رو نداره که مقابله ای بکنه و متاسفانه فعلا دست پایین رو داریم تا ببینیم چه اقدامی رو جمهوری اسلامی میخواد انجام.
از طرف دیگه ما ببینیم که مذاکرات طرف ها برای تعیین مرز استفاده از این حوزه گازی در دریا هم ناکام مونده و وزیر نفت کویت رسما گفته که کشورش منتظر توافق تعیین مرزهای دریایی با ایران نخواهد موند و حفاری و استخراج گاز از این حوزه رو کلید میزنه. خب اگر واقعا چنین اتفاقاتی قرار هست بیفته، اینها هم عربستان هم کویت بدون ایران دست به تولید بزنن، ایران دستش به کجا بنده عملا؟
ببینید هیچ طرفی اجازه طرف مقابل رو برای برداشت نیاز نداره. تا چه زمانی؟ تا زمانی که تکلیف مرزها روشن باشه. مرزهای دریایی ایران و کویت مال دیروز و امروز نیست. مرزهای دریایی ایران و کویت از زمان تشکیل کویت بلا تکلیف مونده. کما اینکه همین مشکل رو با عربستان هم کویت داشت. اصلا یک منطقه بلا تکلیف بین عربستان و کویت هست که میادین نفت و گاز داره، هم در دریا هم در خشکی. چند سالی هم به خاطر اختلافاتی که داشتن اصلا تولید رو متوقف کرده بودن از این منطقه. مثلا خب سال پیش این اختلافات رو حل کرد بن سلمان با کویت، مجدد تولید نفت و گاز از منطقه حائل بینشون مشترکاً شروع شد. مثلا این میدان تقریبا سه جانبه ای هست. مرزهای ما با عربستان تکلیفش مشخصه، با کویت تکلیفش نامشخصه و در عین حال که مرزهای دریایی ما چیزی داریم و خط گالوب که بنیان تمام مذاکرات هستش، بر اساس همون خط هم دست کم 30% از این میدان در آبهای ایران قرار داره. مثلا این که اونا اقدام کنن شروع کنن به حفاری در بخش خودشون، هیچ نیازی به نه توافق داره نه اجازه طرف مقابل داره. کما اینکه در فارس جنوبی هم طرف قطری سالها پیش از ایران کارش رو شروع کرد و به تولید رسون و چندین سال از ما جلوتر بود در تولید گاز، الان هم به لحاظ حجم تولید و به لحاظ مقداری که برداشت کرده بسیار از ایران جلوتره. تو میادین مشترک کسی از طرف مقابل اجازه نمیخواد، ولی توافقی انجام میدن که منجر به مشکلات بعدی نشه. یعنی میان یک سری جزئیات فنی رو با همدیگه توافق میکنن، چاه ها به چه شکلی حفاری بشه، زاویه چاه ها چطور باشه، از چه تکنولوژی استفاده بشه، اینها رو با هم توافق میکنن که میدان آسیب نبینه. از این نظر خب اون طرف دست بالا رو داره، میتونه شروع بکنه. متو اگر بخواد رد بشه از مرز و بیاد در قسمتی که ایران مدعی مالکیتش هست، اون وقته که مشکل برمیخورن.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
روز اول دسامبر هم زمان با روز جهانی مبارزه با ایدز، تریلر یک فیلم از رضا عبدو نمایش نویس فقید ایرانی در آمریکا منتشر شد که به همت بنیاد سیمرغ در دست تهیه است. بنیاد سیمرغ کمیته است که در آمریکاست و برای برابرخواهی جنسی و جنسیتی جامعه LGBT+ در ایران تلاش می‌کند. هرچند این نخستین بار نیست که درباره زندگی رضا عبدو، فرزند علی عبدو، بنیانگذار باشگاه پرسپولیس و بولینگ عبدو فیلمی ساخته می‌شود، اما نخستین بار است که فیلم بر موضوع بیماری او ایدز متمرکز است. از ابتدای ابتلای او به ویروس HIV تا وقتی که ایدز جانش را گرفت. الهی روانشاد با مت فروزندی، رئیس اجرایی بنیاد سیمرغ، درباره فیلم 40 تیکه‌ای برای رضا گفتگو کرده است.
رضا عبدو کارگردان و نمایشنامه نویس آوانگارد ایرانی آمریکایی بود که در آمریکا اون رو نابغه تئاتر تجربی آمریکا میدونند، که سال 1374 در 32 سالگی بر اثر عوارض ناشی از ایدز از میان ما رفت و اهمیت رضا برای تاریخ و فرهنگ ما و اینکه در سن بسیار جوانی بر اثر حوارض ایدز میمیره، دلیل این بود که ما فیلم رو به اون اختصاص دادیم.
آقای فروزندی، در این فیلم به روابط خانوادگی رضا، به ویژه رابطش با پدرش اشاره میشه و ظاهراً با پدرش علی عبدو روابط خوبی نداشته و به شدت از او کناره‌گیری میکرده. این دقیقاً موضوعش چه هست؟
شما تصور بکنید که علی عبدو، بوکسور، بنیانگذار باشگاه پرسپولیس بولینگ عبدو، یک مرد ماچوی تمام عیار ایرانی بوده و اینکه خب پسر گی داشته که این پسر رو برخورد بسیار بدی باهاش کرده وقتی که متوجه شده گی هست و رضا زندگی سختی به دلیل رفتار پدرش داشته، به بخشی از این رابطه پدر همجنسگرا ستیز در تمام تئاترای رضا هم مشخص هستش و همیشه کاراکتری بوده که این کاراکتر رو یکی از دوستان رضا، تام، اصولا بازی میکرده و رضا خیلی حرفه‌ای بوده در موقع کار و ظاهرا تنها جایی که رضا کنترلش رو از دست میده و احساساتی میشه وقتی که تام نقش پدرش رو به خوبی اجرا میکنه روی صحنه و حالا دوستای رضا روایت میکنن که رضا به چه حالی افتاد.
اطلاع دارید که رضا عبدو چگونه و کجا به HIV مبتلا شد و سپس به ایدز؟
رضا زمانی که اولین موارد ایدز در آمریکا پیدا میشه که در لس آنجلس بوده، رضا هم 18 سال سن داشته و در لس آنجلس زندگی میکرده. این که چه زمانی و چطور رو کسی نمیدونه، ولی دوست صمیمی رضا داشته به اسم دوخی که به اصرار دوخی رضا تست HIV میده و متوجه میشه که به HIV مبتلا هست. زمانی که رضا فوت میکنه، به فاصله 3-4 ماه بعد از فوت رضاست که اون کوکتل میاد و پارتنر رضا هم HIV داشته و تا الان هم زنده است و پیش ماست. متاسفانه سهلنگاری باعث شد که رضا از دست بره.
آقای فروزندی، رضا عبدو تا چه حد در جامعه آمریکا شناخته شده بود؟
بسیار. رضا رو نابغه تئاتر تجربی آمریکا میدونن. در موما، در نیویورک، در حتی کتاب براش چاپ کردن، نیویورکر، و بسیار به رضا اهمیت میدن حتی بیرون از آمریکا، در انگلیس، در آلمان. بسیار چهره شناخته شده و معتبریه و متاسفانه در جامعه ایرانی اینقدر شناخته شده نیست، در صورتی که بسیاری از کارهای رضا ریشه در فرهنگ ایران. رضا بوفکور ساخته، رضا رو میشه به قد نسل دوم کارگاه نمایش دونست و ادامه دهنده راهیه که در تهران و در کارگاه نمایش شروع شد.
آیا این اولین باره که گروه شما فیلمی در مورد رضا عبدو میسازه؟
این اولین بار نیست. افرادی که راوی داستان مبارزه رضا با HIV در این فیلم هستند، درباره رضا قبلا فیلم ساختن، صحبت کردن، همکاران رضا هستند و دوستان رضا که شاهدین دست اول زندگی رضا و داستان رضا بودند.
اما چرا نام فیلم رو 40 تکه رضا گذاشتید؟
بزرگترین 40 تکه دنیا 40 تکه هست که به عنوان هنر اعتراضی از سان فرانسیسکو شروع شد و رفته رفته تبدیل شد به بزرگترین 40 تکه دنیا که به یاد قربانیان ایدز درست شده. برای هر قربانی ایدز به اندازه یک قبر یک 40 تکه درست کردن و این 40 تکه رو به هم وصل میکردن و میبردن مثلا جلوی کاخ سفید پهن میکردن، جلوی کنگره آمریکا پهن میکردن و به عمل کرده بعد دولت آمریکا در قبال ایدز اعتراض میکردن.
منظورتون اینه که از این 40 تکه ها به عنوان نمادی برای اعلام مبارزه با ایدز استفاده میشده؟
بله، هم مبارزه با ایدز، هم اعتراض به عمل کرده سیاستمداران آمریکایی. وقتی که این 40 تکه تبدیل شد به یک اثر شناخته شده و بزرگترین 40 تکه دنیا، نانسی پلوسی این رو برای کتابخونه کنگره آمریکا گرفت و الان در کتابخونه کنگره آمریکا هست و جای رضا در این 40 تکه خالی بود. این در حین روایتی که دوستان و همکاران رضا از مبارزه رضا با HIV میدن، در یک لایه از این فیلم داره 40 تکه آماده میشه مختص به رضا که در نهایت به اون 40 تکه اصلی در کتابخانه کنگره اضافه خواهد شد.
گروه تهیه کنندگان این فیلم که شما هم از جمله اون هستید کی هستن؟
بنیاد سیمرغ تهیه کنندگی این فیلم رو به عهده داره که کمیته آزادی کویر هست و برای آگاهی رسانی از وضعیت ایدز در سرزمین مادری رضا امروز این فیلم رو تهیه کرده و کل پروژه یک پروژه غیر انتفاعی و فقط برای آگاهی رسانی.
گفتگوی بود با مت فروزندی، رئیس اجرایی بنیاد سیمرغ. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.